بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 41 صفحه دوم. ثم این نتعین تعین او اما ان یکون هو لقومی واجب الوجود لا غیر او لا یکون کذلک بل یکون لامر غیر کونهی واجب الوجود. بحث در توحید واجب داشتیم، دو مقدمه برای توحید ذکر کردیم، بعد وارد اثبات توحید شدیم. اثبات توحید رو به این صورت شروع کردیم: که واجب الوجود باید متعین باشه، در این مدعا دلیل اقامه شده، و دلیل دیگر هم میتوانیم اقامه کنیم. دلیلی که اقامه شدیم این بود که واجب الوجود موجب است، علت است، و هر موجودی باید موجود در خارج باشد. و هر موجود در خارجی متعین است. پس موجود بودن فرع موجود بودن در خارج است، و موجود بودن یعنی متعین بودن، پس موجود بودن فرع بر متعین بودن. دقت کردید موجود بودن رو با متعین بودن در یه ردیف گرفتیم، یکی رو فرع یکی رو اصل قرار ندادیم، اما موجود بودن رو متفرع کردیم بر موجود بودن، و دیدیم که موجود بودنم با متعین بودن در عرض همان، لذا موجود بودنی رو که بر موجود بودن متفرع کردیم بر متعین بودن متفرع کردیم. گفتیم اگر موجود است باید متعین باشه. به همین جهت هم از اول گفتیم واجب الوجود المعین، که او رو متعین فرض کردیم تا بعدن دربارش بحث کنیم. این یک علت بود، یک بیان بود برای اثبات این که واجب الوجود متعین است، یا بلی واجب الوجود متعین رو مطرح میکنم. بیان دیگر این است که ما قبلا ثابت کردیم که واجب الوجود موجود است. دلیل آوردیم قبل از اینکه وارد استدلال بر توحید بشیم، ثابت کردیم که واجب الوجود موجود است در خارج. کبرای کلی را اضافه می‌کنیم: هر موجود خارجی متعین است. نتیجه می‌گیریم پس واجب الوجود متعین است. این دیگه احتیاج نداره که از طریق موجود بودن واجب الوجود اقدام کنیم، نه از طریق موجود بودنشان میتونید اقدام کنید. هر دو راه بازه، میتونید راه کوتاه رو برید بگید واجب الوجود موجود است و هر موجود خارجی متعین است، پس واجب الوجود متعین است. این راه کوتاهی. میتونید راه طولانی تر رو برید: واجب الوجود موجود است و هر موجودی موجود است، پس واجب الوجود موجود است، و هر موجودی متعین است، پس واجب الوجود متعین است. که دقت میکنید راهی خود طولانی تر شد، یعنی چند تا مقدمه، یعنی قیاس مرکب شد. اول یک قیاس ترتیب دادیم، نتیجه گرفتیم، بعد اون نتیجه رو در مقدمه بعدی در قیاس بعدی به کار بردیم، نتیجه نهایی به دستمون رسید. در حالی که در بیان اول ما فقط با یک قیاس نتیجه گرفته بودیم. هر دو بیان درسته. خب پس روشن شد که واجب الوجود متعین است. حالا در مورد واجب الوجود متعین بحث میکنم که تعینش چه حالتی دارد. در باره تعین واجب الوجود دو تا احتمال میگیم. احتمال اول اینه که تا تعین معلول وجوب وجود باشد. یعنی چون خداوند واجب الوجود است متعین هست، تعین رو از جای دیگه نگرفته، بلکه چون این ذات را دارد متعین است. در مورد ما نمیشه گفت چون این ذات رو داریم متعین، چون انسانی متعین. حالا میخوام درباره خدا بگیم چون واجب الوجود است و چنین ذاتی دارد متعین است. این یک احتمال. احتمال دوم که نه، واجب الوجود هم مثل ما باشه، همونطور که نمیتونیم بگیم چون ما انسانی متعینی، نمیتونیم بگیم چون او واجب الوجود است متعین است. هر دو احتمال رسیدگی میکنه. هنوز برای ما روشن نیست کدومش درسته. لذا جا داره هر دو رو مطرح کنیم، دربارش بحث کنیم. غیر از اینجا هم احتمال دیگه ما نداریم، بخاطر اینکه دایره بین نفیزین داره میکنیم. چون واجب الوجود است متعین است، یا این که نمیتونیم بگیم چون واجب الوجود است متعین است، تعین و درجه دیگه بیاره. همونطور که نمیتونیم بگیم ما چون انسانی متعین. این دو تا احتمال هست، که یکی این که بگیم این واجب چون واجب الوجود است متعین است، یکی این که بگیم این چنین نیست که چون واجب الوجود است متعین باشد، تعینش باید از بیرون بیاد. اگر گفتیم چون واجب الوجود است متعین است، توحید ثابت میشه، دیگه احتیاجی به ادامه دلیل نداریم. توجه کنید چطور ثابت میشه. اینجا میگیم این وجوب وجود رو داره، قبلا ثابت کردیم که داره، از این جهت مخلوقه، فارغ شدیم، فارغ شدیم که واجب که این موجود واجب الوجود است، ممکن وجود نیست. در دلیلی که سابقا برای اثبات واجب الوجود آوردیم، اثبات کردیم که این موجود واجب است، نه ممکن. پس وجوب وجودش برای ما ثابت است. وجوب وجود هم که اقتضای تعین دارد، از تعین از بیرون نمیگیره. اگه از بیرون میگرفت میگفتیم خب حالا اون بیرونی رو متعین رو متعین کرده یا نشده، ولی چون از خود ذات این تعین حاصل میشه، هرگاه که این ذات باشد تعین هم هست، هرگاه این ذات باشد تعین هم هست، پس میشه واجب الوجود متعین. واجب الوجود متعین هم شخص واحده، پس اون شخص است که واحد شریک نداره. توجه میکنید که اگر خود وجوب وجود باعث تعین بشه و این تعین از بیرون نیا، واجب الوجود هر جا هست باید تعین باشه، نمیتونه تعین نداشته، نمیشه تعین نداشته. تعین هم یعنی نفی ثانی، تعین یعنی شخصیت، یعنی نفی ثانی. بعضی ها فکر میکنن که حالا چه عیب داره که واجب الوجود چند تا تعین داشته میشه، در این شخص تعینی، در شخص دیگر تعین دیگر. اگه اینطور بگیم واجب الوجود متعین درست میشه، ولی توحید نتیجه گرفته نمیشه. چه عیب داره اینو بگیم که به ذهن بعضی این چنین میرسه؟ جواب اینه که اون چه گفته شده معلوم نشده، ولی اگه معلوم میشه اصلا احتمال پیش نمیاد. واجب الوجود چند چیز که نیست، یک چیزه، نه یک ذاته، یک طبیعته. حالا بفهمید یک طبیعت، البته طبیعت نیست، قبلا گفتیم طبیعت نیست، ولی به خاطر اینکه مطلب روشن بشه عرض میکنیم یک طبیعت. تعین هم یعنی معین بودن، یعنی یکی بودن. حالا همین واجب الوجود که یک طبیعته اقتضای تعین میکنه، نمیتونه چند تا تعین رو درست کنه، خودش یکیه، چند تا تعین نمیتونه درست کنه. تعین اگر بخواد متعدد بشه باید از بیرون بیاد. مثلا فرض کنیم ما که ذاتمون انسانیته، متعدد میشیم چون اشخاص، شخصیت های این انسانیت متعددن از طرف خارج میاد. اگر خود ذات ما یعنی انسانیت ما مقتضی تعیین بود، بیش از یک فرد نمیتونست داشته باشه، چون همین انسانیت تعیین اقتضا میکنه. تعیین امر متعدد نیست، اصلا خود کلمه تعیین نشون میده که متعدد نیست. اگر این ذات اقتضای تعیین بکند، جز یک شخص نخواهد داشت. اگر ذات اقتضای تعیین نکنه، تعیین از بیرون بیاد، وقت ممکنه تعیینات متعدد رو به یه ذات بدن. تعیینات ما از طریق وجودمون میاد یا از طریق عوارض مشخصه میاد که غیر داره عطا میکنه، وقت این ماهیت انسانیه، دقت کنید، ماهیت انسانیه. حالا یا با وجودهای متعددی که افاضه میشود تعیین پیدا میکنه، یا با عارضهای متعددی که عارض میشه تعیین پیدا میکنه. علی حال باید از بیرون تعدد بر این ماهیت کنه. حالا بیرون عبارت از وجود یا بیرون عبارت از عوارض. خود ذات انسانی اگر اقتضای تعیین کند، جز یک شخص بیشتر نخواهد داشت. تو عبارت توجه کنید، دیگه اشکال به ذهنتون نمیرسه اگه عبارت دقیق معلوم بشه که ذاتی اقتضای تعیین میکند، یعنی بیش از یک فرد نداره. دیگه نمیشه گفت حالا این ذات اقتضای دو تا تعیین بکند. مگه میشه یک ذات اقتضای دو تعیین بکند؟ در صورتی میتواند چند تا تعیین داشته باشه که از بیرونش تعیین بده. خودش اگر بخواد اقتضا کند تعیین رو، معنیش اینه که بشه شخص. پس این فرض اول ما که واجب الوجود اقتضای تعیین میکند، مدعا رو اثبات میکنه، اشکال هم درش نیست. فرض دوم اینه که تعیین از خارج بیاد. اگر ما تونستیم این فرض دوم رو اثبات کنیم، فرض اول متعین میشه. و ما در تمام این دلیل که میخونیم، سعیمون اینه که این فرض دوم رو واجب کنیم که تعین از خارج نیاد و تعین مقتضای خود واجب الوجود باشد. اینو میخوام اثبات کنیم. باید اون قسم دوم رو واجب کنیم. توجه میکنیم اولی که وارد کردم گفتم دو قسم داریم، نبیشتر. این نبیشتر مهم بود، چون میخواستم با ابطال یک قسم، قسم دیگر رو نتیجه بگیرم. اگر ما سه قسم داشتیم، با ابطال یک قسم قسم منظورمون رو نمیتونستیم نتیجه بگیریم، باید قسم دوم هم باطل میشهیم تا قسم منظور نتیجه گرفته بشه. ولی ما در اینجا ثابت کردیم که دو قسم بیشتر نداریم، چون دائر کردیم بین نفی اثبات و اقسامی که دائر بین نفی اثبات بشن منحصرن به حس عقلی و بیش از اونها تصور نداریم. ما این چنین عمل کردیم تا دو قسم حاصل بشود و بیش از این دو قسم تصور نداشته باشه. وقت اگر یک قسمشو باطل کنیم، قسم دیگهش متعین میشه. ما حالا میخوام قسم دوم رو باطل کنیم. قسم دوم این است که واجب الوجودی داشته باشیم، تعینی هم داشته باشیم، که این تعین مقتضای واجب الوجود نباشد، بلکه از بیرون بیاید. اگر از بیرون آمد با واجب الوجود رابطه دارد، رابطهش یا رابطه لزومی است یا رابطه عروضی، چون مقتضای ذات که نیست، بیرون ذاته. وقتی بیرون شد یا از ذات منفک نمیشه، میشه رابطهش لزومی، یا از ذات میتونه منفک بشه، رابطهش میشه عروضی. پس یا رابطه تعیین و وجود رابطه لزوم است، یا رابطه عروض است. در هر یک از دو حال، یا اون وجود عارض، یا اون وجود است که منفک نمی شود، یعنی یا از طرف وجود میایی در هر یک از دو حال، یا از طرف وجود میای یا از طرف تعیین میای. یعنی یا چنین میگوییم که وجود لازم است یا عارض است، یا چنین میگوییم که تعیین لازم است یا عارض است. چهار حالت پیدا میشه. حالت اول، وجود لازم است. حالت دوم، وجوب عارض است. حالت سوم، نمیگیم تعین لازم است، میگیم وجود ملزوم است. فرق نمی کنه چه بگی تعین لازم است، چه بگی وجود ملزوم است، فرق نمی کنه. ما این عبارت انتخاب می کنیم. حالت چهارون نمیگیم تعین عارض است، میگیم وجود معرض است. بازم فرق نمی کنه چه بگی تعین عارض است، چه بگی وجود معرض است. صدش درست
اما در همه صورت عروضه، اون تا عروضی لازم، عروضی که مثلا قابل
انتقال حد کردم. وقتی خارجه یا منفک میشه یا منفک نمیشه. اگر منفک نشد میشه لزوم، اگر منفک شد میشه عروض. معلوم مراد ما از عروض در اینجا عروض مقابل لزومه، نه عروض آن. عروض آن بله شامل لزوم هم میشه، چون عرض لازم رم عرض میشه، عرض مفارق رم عرض میشه، هر جا رو عرض میشه. ولی این عرض عامه. یه عرضی هم داریم که مقابل لازمه. لازم عرضی که منفک نمیشه، عرض یعنی عرض مفارق که میشه منفک بشه. اینجا مرادمون از عرض، عرض مقابل لازمه، نه مطلق عرض. خب توجه کردیم چهار صورت داریم که چهار صورت رو به ترتیب اینطور میگیم. ترتیبی هم که ما داریم ذکر میکنیم ترتیبی که در عبارت مصنف آمده، نظام آقا این ترتیب ذکر میکنیم. فرض اول این است که وجوب لازم باشد. فرض دوم این است که عارض باشد. فرض سوم اینه که ملزوم باشه. فرض چهارم اینه که معرض باشه. این چهار فرض ما داریم. اگر قسم دوم بخواد حاصل بشه، اگر قسم دوم بخواد حاصل بشه، یعنی تعین معلول غیر باشه و معلول خود وجوب و وجود نباشه، مقتضای وجوب و وجود نباشه بلکه از بیرون بیاد، یکی از این چهار قسم تصور میشه. اگر ما چهار قسم رو باطل کردیم، چهار فرض رو باطل کردیم، این قسم دوم که تعین از بیرون میاد باطل میشه. وقتی قسم دوم باطل شد، قسم اول که تعین مقتضای وجوب و وجود ثابت میشه. اون که ثابت شد توحید و نتیجه. از تمام کاری که ما میخوام الان شروع کنیم اینه که این چهار فرض رو باطل کنیم، که با بطلان این چهار فرض اون قسم دوم باطل بشه و با بطلان قسم دوم قسم اول متعین بشه، که قسم اول نتیجه مطلوب ما رو میده. در این بحثی که الان داریم میکنیم، این نکته رو توجه کنیم، در این بحثی که الان داریم میکنیم، وجوب رو ما به اشتراک میگیریم. اگر ما چند تا واجب داشته باشیم، وجوب ما به اشتراکشونه، تعین ما به امتیاز گرفته میشه. بازم اگر چند تا واجب داشته باشیم، تعین ما به امتیازشونه. تعینی که از خارج میاد، بله عرض کردم، تعینی که مربوط به خود وجوب باشه اصلا دوتا نیست که بخواد ما به امتیاز بشه. تعینی که از خارج میاد ما به امتیازه، یعنی در این قسم دوم، در این قسم دومی که ما تعین رو میگیم از خارج آمده، وجوب رو ما به اشتراک بین واجب ها میگیریم، تعینات رو ما به امتیاز میگیریم. خب حالا دقت کنید، گاهی ما به اشتراک میشود لازمه، ما به امتیاز. گاهی ما به اشتراک میشود عارض، ما به امتیاز. گاهی ما به اشتراک میشود ملزوم و ما به امتیاز میشود لازم. گاهی هم ما به اشتراک میشود معروض و ما به امتیاز میشود لازم. فصل اسبق رو که مقدمه اول توحید بود رجوع بکنید، همین چهار قسم ما داشتیم. گفتیم ما به اشتراکی داریم، ما به امتیازی داریم. گاهی ما به اشتراک لازم است، گاهی عارض است. ما به امتیاز هم گاهی لازم است، گاهی عارض است. اون چهار قسم تو فصل اسبق گفتیم و گفتیم فصل اسبق مقدم است برای توحید. حالا روشن شد چطور مقدم است. حالا که ما این چهار قسم رو در چهار فرض رو در قسم دوم مطرح کردیم، معلوم شد که چرا فصل اسبق رو به عنوان مقدمه اول توحید آوردیم، چون اونجا همین چهار تا فرض مطرح شده. اونجا چهار فرض رو مطرح کردیم، دربارش بحث کردیم، که اینجا دیگه کسی اشتباه نکنه، نه که شاید راه دیگر داشته باشه. اونجا راه رو منحصر کردیم به چهار تا. گفتیم یا اگر خارج باشد، اگر مابل امتیاز از مابل اشتراک خارج باشد، یا رابطه شون لزوم است یا عروض. غیر از این دوتا نمیشه، یا لزوم است یا لزوم نیست. دعای کردیم به نفی اثبات که از لزوم نیست، تعبیر کردیم به عروض. گفتیم اگر لزوم باشد یا از این طرف است یا از این طرف نیست، یعنی از اون طرف نیست. توجه میکنید که یا از طرف ما به اشتراک یا از طرف ما به امتیاز. توجه میکنید که در هر دو تقسیممون نفی اثبات آوردیم، یعنی گفتیم یا لزوم هست یا لزوم نیست، لزوم نیست یعنی عروض. در هر کدوم از این دو قسم ما گفتیم یا از طرف وجود مابل امتیاز است یا از این طرف نیست، یعنی از طرف مابل اشتراکه. پس چهار قسم درست کردیم، چهار قسمی که منحصر بودن به حصر عقلی و بیش از این چهار قسم ممکن نبود. همین چهار قسم در اینجا هم، همین چهار فرض رو در اینجا هم برای قسم دوم درست میکنیم که دیگه بیش از این چهار فرض تصور نمیشه. بنابراین اگر ما این چهار فرض رو باطل کردیم، قسم دوم کلن باطل میشه، یه فرضی برش باقی نمیمونه. بعد هم که قسم دوم باطل شد، قسم اولی تمام شد. روشن شد با این بیان که چرا ما فصل اسبق رو به عنوان مقدمه اول توحید ذکر کردیم. یادتون از دو تا فصل به عنوان مقدمه گفتیم، فعلا الان معلوم شد که از فصل اول چه استفاده ای بود. دیگه استفاده دیگه کار نداریم، به فصل اول دیگه کار نداریم، یعنی به اون مقدمه اول دیگه کار نداریم. فقط روشن شد که تو این بحث توحید میتونیم چهار تا فرض برای قسم دوم بیاریم. از مقدمه اول همین استفاده رو کرد و همین هم برای ما بس. حالا از مقدمه دوم چه استفاده میکنیم وقتی رسیده میشن بحث میکنیم. بحث تا حدی توضیح دادم، هنوز کامل نشده. ما در صورتی بحثمون کامل میشه که اون چهار تا فرض رو یکی یکی ترک کنیم و امتحان کنیم، وقت بحثمون کامل میشه. فقط قسمی از بخشی از بحث من عرض کردم که اگر واجب الوجود متعین باشد و تعینش مقتضای همین وجوب وجودش باشد، یعنی چون واجب الوجود است متعین است، نه چون دیگری به او تعین داده متعین است، بلکه چون واجب الوجود است متعین است. اگر چنین باشد، این قسم اول ماست و توحید نتیجه میدهد. و اگر اینطور نباشد، یعنی چون واجب الوجود است متعین نباشد، بلکه تعینش را از جای دیگر گرفته باشد، خب تعین میشه معلول. اگر تعین معلول شد، یک مشکل مشترک داریم در هر چهار قسم. اگه تعین معلول بشه، ممکنه مشکل مشترک داریم که در هر چهار قسم هست. بعد اون وقت در اقسام اشکالات مختصشون رو خواهیم گفت. ولی اشکال مشترک اینه که تعین میشه معلول و تعین خارج از واجب الوجوده، خارج از وجوب وجوده. چون در قسم دوم اینطوری داریم فرض میکنیم که تعین خارج از وجوب وجوده، نه این وجوب وجوده نه مقتضای وجوب وجود، خارج از اوست. اگر خارج است، معلول بودنش باعث معلول بودن وجوب و وجود نمیشه. این مهمه، چون تعین خارج از ذاته. پس اگر این تعین معلول بشه، معلولیتش به ذات سرایت نمی کنه. اگر تعین جزء ذات بود یا این ذات بود، وقتی معلول میشد ذات هم معلول میشد. اما چون تعین خارج از ذاته، وقتی معلول بشه دیگه معلولیتش به ذات سرایت نمی کنه. ولی توجه داشتید اول فصل که ما شروع کردیم نگفتیم واجب الوجود، گفتیم واجب الوجود المتعین، قید تعین هم آوردیم. درسته که واجب الوجود معلول نمیشه، ولی واجب الوجود المتعین معلول میشه، تو تعینش معلوله. پس اشکال اینه که ما به واجب الوجود کار نداریم، ما واجب الوجود المتعین میخوام. در بار بحث اشاره کردیم با دو دلیل ثابت کردیم که ما واجب الوجود المتعین میخوام، نه واجب الوجود. الان معلوم شد که واجب الوجود المتعین معلوم، ولو واجب الوجود معلوم نباشه، ولی واجب الوجود به درد ما میخوره. واجب الوجود المتعین تو بحث ما به درد میخوره و او هم معلوم شد. پس هر چهار قسم الان باطل شد، احتیاج نداره که بحث کنه، چون در هر چهار قسم تعین معلومه و نتیجتاً واجب الوجود المتعین معلوله و معلول بودن واجب الوجود باطله. پس هر چهار قسم باطله. ولی ما به این مشکل مشترک خیلی توجه نمی کنیم، وارد بحث میشیم، فرضهای چهارگانه رو دونه دونه مطرح می کنیم و ابطال می کنیم.
شما
تو
واجب الوجود متعین تعین و ذاتی واجب
کجا ذاتی بیدیم؟
تو واجب وجود متعین؟
نه هیچی نگفتیم واجب وجود متعین نگفتیم ذاتی نداریم خیلی سن.
خب اصلا این اول کلام دیگه تو این تعین جزء یعنی اقتضای ذاتی یا خارج ذات؟
خب اول کلام ما همین داریم میگیم واجب الوجود المتعین اول کلام میشه که آیا تعینش مقتضای ذاتشه یا بیرون ذات. ما هر دو رو میپرسیم، میگیم مقتضای ذات باشد توحید نتیجه میده، مقتضای ذات نباشد این مشکل رو دارد، چون مشکل دارد باطل است. پس این یکی اول حق نیست. ما مز اول همیتون ما که چی نگفتیم واجب الوجود المتعین تعینش چجوریست، فقط گفتیم باید واجب الوجود متعین باشد، اما حالا تعیینش از خودش یا از خارج از این اصلا بحث نشدیم. بعد که وارد بحث شدیم دو تا احتمال به عنوان این دو تا رو به عنوان دو تا احتمال مطرح کردیم که حالا که واجب الوجود متعین است تعیینش مقتضای ذاتشه یا تعیینش از بیرون آمده، هر دو رو مطرح کردیم چون غیر از این دو فرضم نداریم دیگه، یا مقتضای ذاتشه یا از بیرون آمده. مقتضای ذات باشه گفتیم نتیجه میده مطلوب رو، از بیرون آمده باشه مشکل درست کردیم گفتیم باطل. خب وقتی این باطل شد اون اولی حق میشه. نکته ها دقیق باید ملاحظه بشه تا دلیل کاملا جا بیفته. همین اشکال هم که الان شد درست من توضیح داده بودمش، ولی دو مرتبه اشکال شد، دو مرتبه من جواب اشکال دادم، این بهتره که مطلب رو کامل تر جا میدازی که بدونیم ما داریم چی میکنیم. ما از اول واجب الوجود المتعین رو به این صورت که تعینش جز ذاتش یا این ذاتش یا مقتضای ذاتش باشه فرض نکرده، فقط واجب الوجود المتعین رو فرض کردیم. حالا به چه صورته به چه حالته هیچ بیان نشده، بعدن حالتها رو به عنوان اقسام و محتمله طرح میکنیم. اونایی که باطل میدونیم باطل میکنیم، یکی باقی میمونه اون میشه حق. و توجه هم داشته باشیم در قسم دوم تعین معلوله، این هم توجه داشته باشید و این هم مهمه در بحثای بعدی این نقطه رو در دیگه میخواده که توجه داشته باشید تعیان معلومه. در قسم اول تعیان معلوم نیست، یا اگر هم معلوم معلوم خود واجب الوجوده، یعنی در واقع معلوم نیست، در واقع معلوم غیر نیست. اونی که مهمه اینی که معلوم غیر باشه، ولی معلوم خودش باشه که در واقع چیزی نیست، یعنی خودش اقتضای تعیان بکنه مشکلی پیش نمیاد. از ناحیه غیر تعیان بهش داده بشه مشکل داره، هم مشکل مشترک داره هم مشکلات بعدی رو بکرد. صفحه 41 سطر دوم مقداری از بحث من خونده بودم تحقیقم کرده بودم که در اون مقدار از بحث گفته بودیم واجب الوجود باید متعین باشد، یه دلیل هم ذکر کردیم، دلیل دوم رو امروز اضافه کردیم.
یک تعیون معلول خودش باشه مشکل
پیش نمیاد؟ بله. تعیون معلول خودش باشه؟ نه، معلول خودش باشه مشکل نیست.
لازم نیست هم علت باشه هم معلول. تعیون عین ذات میشه؟
نه، دو چیزه. اگر تعیون عین ذات بگیرید که خیلی راحت میشه. اگر تعیون عین ذات بگیرید مقتضا ندارید که خیلی راحت میشه. از اول بگیم واجب الوجود تعیونش عین ذاتشه. خب این که دیگه اصلا اجازه اشتراک نمیده. اصلا اجازه شریک نمیده. چه مسلم نکته رو ثابت میکنه.
نه معلولیتش واسه چه مقتضای ذات داره؟
مقتضای ذاتی نه جدال معلولی، مقتضای ذاتی یعنی این ذات هر جا باشه تعین هست، این ذات هر جا باشه تعین هست. حالا تعین هست یعنی از بیرون نمیده، تعین هست جزء ذاته؟ نه، چون ذات مرکب نیست. این ذات بله
شما
فرضی رو
بکنید
که تعین معلول
باشه ما مشکل
نداره، درسته؟ معلول ذات باشه تو دیگه بگم من که ذات این تعیین رو نداشته و برای خودش ایجاد کرده معنی معلولیتی نیست، بلکه معناش اینه که این ذات هر جا باشه تعیین هست، چون تعیینش نمیخواد از بیرون بگیره. همونطور که این ذات هر جا هست وجود هست، این ذات هم هر جا هست تعیین هست که مربوط به خود ذاته. پس هر جا این ذات باشه تعیین هست. حالا تعبیر به علت و معلول که میکنیم شاید تعبیر خوبی نباشه. ابن سینا ناچارن تعبیر کرده لأنه واجب الوجود متعین، چون واجب الوجود است متعین. اما حالا این تعین تو خودش صادر کرده به خودش داده مسلم مراد ما نیست، چون اگر بخواد خودش صادر کنه معنیش اینه که در ابتدا در اون مرحله ذات تعین نداشته، بعد صادر کرده به خودش داده و این نقصه. ولی چرا همینطور که عرض میکنم از اولی که این ذات بوده تعیین بوده. و حالا از این چی میفهمید؟ جزء ذات میفهمید یا عین ذات میفهمید یا خارج ذات؟ خارج ذات که اصلا فهمیده نمیشه. یا باید جزء ذات فهمیده بشه یا عین ذات؟ جزء ذات رو نمیتونیم بفهمیم چون باعث ترکیبه. ترکیب در واقع تعالی محاله، پس عینیت رو میفهمیم. از این حرفی که داریم ما میزنیم برای تعبیرمون علت و معلوله، تعبیرمون مقتضی و مقتضاست، ولی مرادمون همون عینیته. و چون عینیته به راحتی ما نفی شریک رو یا توحید رو نتیجه میگیریم.
استاد
کون
جلسه قبل فرمودید که صورت ذهنی آیه علت برای فاعلیت فاعل، یعنی کبرایی که اینجا رو در سوال میبره که ما را میره به خارج یم تنه یه بونه موجن به غیره در سوال برزید، یعنی یه صورت ذهنی علت برای اینجا به خارج
خب حالا من سوال شما رو به صورت یه اشکال مستقل مطرح میکنم. البته این اشکال باید جلسه قبل میشه، جلسه قبل یعنی جلسه قبل اشارات، یا اول بحثی که من شروع کردم اشکال میکرد. چون من عرض کردم که واجب الوجود متعین است زیرا موجد است و هر موجدی موجود است فی الخارج، هر موجدی موجود است فی الخارج. شما اشکال میکنید، اشکالتون هم خیلی خوب، انتا انشالله جواب خوب هم میشنید. اشکال شما اینه که در باب علت قایی گفته شده که قایت به وجود هست ذهنی علت هست برای فاعلیت فاعل، بعد فاعلیت فاعل علت میشود برای فعل، بعد فعل علت میشود برای خود قایت، یعنی وجود خارجی قایت. پس وجود علمی قایت مقدم است بر فاعل و در نتیجه مقدم است بر فعل، اما وجود خارجی قایت مؤخر است از فعل. فعل معلوله، وجود علمی قایت مقدم است بر معلول و وجود خارجی قایت مؤخر است از معلول. اینو در باب قایت گفته، در باب علت قایی گفته. الان سوال شما اینه که فاعلیت فاعل معلول شده برای صورت ذهنی قایت، صورت ذهنی قایت موجد شده، به عبارت دیگر موجد فاعلیت برای فاعل شده. شما گفتید هر موجدی باید موجود باشد به وجود خارجی. اینجا فاعلیت فاعل ایجاد شده به توسط صورت ذهنی، یعنی به توسط قایتی که صورت ذهنی وجود ذهنی دارد. پس موجد این امر خارجی، موجد این فاعلیت یک صورت علمی است، یعنی یک موجود خارجی است. چگونه گفته شد که موجد شی باید وجود خارجی داشته باشه؟ استدلال ما این بود، استدلالی که ما کرده بودیم این بود که واجب الوجود موجد است و هر موجدی باید موجود فی الخارج باشد. این استدلال ما بود. شما گفتید که فاعلیت فاعل موجود است و علت قایی موجد است، موجد این فاعلیت. و گفتید و ما میگیم هر موجدی موجود خارجی است. شما میپرسید چطور این صورت علمی قایت که موجد فاعلیت فاعل است خودش موجود خارجی
میشه؟ فاعلیت خارجی؟
بله،
فاعلیت خارجی است.
درسته تا اینجا؟ این سوال شماست که فاعلیت فاعل به وسیله این صورت علمی قایت درست شد، پس صورت علمی قایت شد موجد، در حالی که خودش وجود ذهنی دارد نه وجود خارجی. چگونه گفتید که موجد باید موجود فی خارج باشد؟
فاعلیت فاعل را مثلا این صورت علمی داده، نه اصل وجود فاعل و ذات فاعل.
بله. جواب این نیست که فاعلیت فاعل را این صورت داده، نه ذات فاعل را. چنان چلا به زن شما رسید و به زن شما هم. این جواب نیست، چون فاعلیت فاعل اگرچه عارض است ولی خارجیه. فاعلیت فاعل عارض ولی خارجیه، ذات فاعل جوهره. الان این صورت علمیه داره فاعلیت فاعل رو که امر خارجی است داره افاضه میکنه. درست ذات فاعل افاضه نمیکنه، ولی فاعلیت چه افاضه میکنه؟ فاعلیت وصفه، وصف خارجیه، عرض خارجیه، جوهر نیست ولی عرضه. فرق نمیکنه، موجود امر خارجی باید موجود خارجی باشه، باید موجود خارجی باشه.
رو خارجی مطلق شامل نمیشه.
این جواب پس جواب کامل نیست. جواب کامل اینه که اون صورت علمیهی که شخص فاعل در ذهن میگیره و باعث فاعلیتش میشه کیفه، کیف نفسانی. علم دیگه، علم کیف نفسانی. کیف نفسانی حلول کرده در نفس من که نفس من موجود خارجیست. کیف نفسانی حلول کرده در نفس من که نفس من موجود خارجیست. پس این کیف نفسانی به تبع محلش میشه موجود خارجی، اگر چه صورت به وجود ذهنی موجوده، ولی این صورتی که به وجود ذهنی موجوده متکی به یه امر خارجیه، پس خارجن موجوده. وقت این کیف نفسانی موجود فی الخارج موجود فاعلیتی میشود که اون هم کیف نفسانی دیگر یا کیف، یا اصلا کیف نباشه بفرمایید مقوله دیگریست که در خارج. پس امر خارجی منشأ امر خارجی می شود. خارجیش کردیم، یعنی ذهنی رو خارجی کردیم،
خارج و اهم گرفتیم،
خارج و اهم گرفتیم. منتها به این بیانی که عرض می کنم، به این بیانی که عرض می کنم که ما ذهن رو بالاخره موجود خارجی می دونیم، ولی وجود ذهنی رو وجود خارجی ندونیم، ولی ذهن رو موجود خارجی می دونیم. ذهن یعنی صفحه نفس، نفسی امر خارجیه. این کیف نفسانی برای این امر خارجی وارد شده، پس در خارج موجوده شد. پس کیف نفسانی در خارج موجوده به اعتبار اینکه محلش که نفس است در خارج موجوده، و همین موجود خارجی موجود فاعلیت میشه. اشکال داره مرتبه ضعیفتر در جای خودش جواب دادی، در جای خودش جواب دادی که وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجی است، چون مجرده، چون مجرده. باشه، کیف نفسانی است، کیف باشه. الان کیف داره منشأ کیف میشه، کیف عرض داره منشأ عرض میشه. منتها عرضی که به یه لحاظ وجود ذهنی داره، به یه لحاظ وجود خارجی داره، به همون لحاظ وجود خارجی شده منشأ میشه. به لحاظ وجود ذهنی هم منشأش اشکال نداره، چون وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجی است، زیرا وجود ذهنی به تجرد نزدیکتره. اینو در جای خودش توضیح داده شده. خب صفحه 41 این صفحه دوم. ثم ان تعینه، تعین وجوب وجود، تعین واجب الوجود. زمین تعینه رو هم توجه کنید دیگه اشکال نمی کنید شاید چند تا تعین داشته باشه، چون میگه تعین همین وجوب وجود، میگه چند تا نمیتونه باشه. اصلا بعضی به ذهنشون میرسه که خب وجود وجود چند تا تعیین داشته باشه، از ناحیه خودش هم باشه. مثلا این نمیشه، باید تعیین اگر بخواد متعدد باشه از ناحیه غیر بیاد. حالا میخوام عرض کنم که اصلا بحث ما در تعیین هوش، یعنی تعیین همین وجود وجود، یه تعیین بیشتر نمیتونه باشه، یعنی نمیتونه اصلا متعدد باشه.
اگر واجب وجود
یک مفهوم کلی باشه، باز خودش نمیتونه چند تا تعیین داشته باشه. مثل انسانیتی که یک امر کلی، خودش که نمیتونه یه تعیین داشته باشه. اگر خودش یه تعیین داشته باشه بیش از یه فرد نخواهد داشت. این تعیینات متعددی که برای انسان هست یادم از خارج میاد، با وجودهای متعدد میاد یا با عوارض متعدد میاد. و الا خود انسانی اگر با این که کلیه، اگر اقتضای تعیین بکنه بیش از یه فرد نداره. وجود و وجود هم بفرمایید مفهوم کلی دیگه، هر دستر همینه دیگه. بر فرض مفهوم کلی باشد، اگر مختزی تعیین بشه بیش از یه فرد نمیتونه داشته باشه. اصلا دو تا تعیین غلطه برای یک مختزی. برای یک مقتضی که اقتضای تعین میکنه دو تا تعین غلطه. دو تا تعین در صورتی که از بیرون میاد در همه جا، اون وقت تازه اونم که از بیرون میاد رو کلی وارد میشه، رو شخص دیگه وارد نمیشه. شخصی داشته باشیم احتیاج بریم که نداره که تعین از خارج بیاد. تعین خارجی حتما میاد رو کلی وارد میشه، این کلی رو متعدد میکنه به تعدد اشخاص. مثل اینکه انسانیت هم کلیه، تعدادهای خارجی، تعین‌های خارجی میاد با هر تعینی شخصی هست. اگه مفهوم واجب الوجود هم کلی باشه که کلی هم هست، تعین از خارج بیاد با هر تعینی یه فرد واجب الوجود درست میشه، ولی این دسته هست که تعین از خارج بیاد. الان ما داریم فرض میکنیم تعین مال خودشه، اگر تعین مال خودش باشه بیش از یکی نمیتونه داشته باشه. ثم این تعینه اما ان یکون، این که عرض کردم ما داریم فرض میکنیم تعین از درون خودشه، بنابرای قسم اوله ها و اله اول بحث هیچ کدوم از دو قسم فرض نکردیم. اول بحث فقط پس این که واجب الوجود متعینه. بعدم گفتیم اگر تعینش از خودش باشد میشود یک فرد. وقت بعضی از آقایون اشکال کرده بودن که چند تا تعین باشه، من دارم اونو جواب میدم که اشکال واردی نیست. اگر ما مطلب رو کاملا تصویر کنیم اصلا اشکال به ذهن نمیاد، کسی که این اشکال به ذهنش اومده مطلب رو کاملا تصویر کنه. ثم این تعین واجب الوجود، یا این تعین به خاطر این است که این واجب الوجود واجب الوجود بوده، لاغیر، یعنی از جهتی از ناحیه دیگری تعین نیامده، به خاطر عوارض نیامده، به خاطر اعطای فاعل نیامده، به خاطر اعطای وجود نیامده و امثال ذلک، از بیرون نیامده، چون این واجب الوجود بوده متعینه، یعنی واجب الوجود بودنش باعث تعین میشه، باعث هم که عرض میکنم لحظن نشه. منظورم اینه که یعنی هر گاه این وجود بوده این تعین بوده. حالا این ذات یا جزء ذات، هر کدوم جزء ذات باطله، پس میشه این ذات. یا اینطور از اولا یکون و لذالک، یعنی تعین لذالک، یعنی یکون هی واجب الوجود نیست. ببینید دائر میکنی به نفی اثبات، میگیم یا تعینش یکون به این جهت یا تعینش لا یکون به این جهت، هم دائره به این نفی اثبات میشه، هست میشه هست داره. دیگه بیش از اون داده است تصور نمیشه. وقت قسم اول رو میگیم مفید مطلوب، قسم دوم هم به چهار فرض تقسیم میکنیم، چهار فرض رو باطل میکنیم تا با بطلانش قسم دوم باطل شد. بل یکون، توضیح قسم دوم، بل یکون و این تعین لامر غیر کونهی واجب الوجود، امری که این صفت دارد غیر واجب الوجود بودن است، یعنی تعین نه به خاطر واجب الوجود بودن بلکه به خاطر امری غیر از واجب وجود وجوده، یعنی از خارج از وجود وجود نمیاد. این هم قسم دوم. اما قسم اول فیقتضی که تحقق نداشته باشه، لایکون تام است، تحقق نداشته باشد واجب الوجودی غیر از ذلک متعین، غیر از این امر متعین، غیر از این واجب الوجود متعین دیگه واجب الوجودی نداشته باشیم، یعنی بیش از یک فرد از واجب نداشته باشیم و مطلوبمون ثابت باشه. و هو المطلوب. و الهه به این قسم اول اشاره کرده شیخ به قولش امکان تعینه ذالک، به کلمه ذالک توجه کنید، اگر تعینش همین تعینش، تعین دیگه چند تا نیست، رضا میگه تعینه ذالک، همین تعینی که دارن ذالک، اشاره به خود تعیین. اگر این تعیینش لأنه واجب الوجود باشد، نتیجهش اینه که فلا واجب وجود غیره، غیره واجب وجود غیر از او دیگه نخواهد، واجب الوجود منحصر میشه به یکی و مطلوب ثابت میشه. این قسم اول بود. اما قسم ثانی، توجه کنید خواجه عبارات ابن سینا رو تقطیع میکنه، طوری تختی میکنه که قسم اول درست بشه و قسم دوم، و بعد قسم دوم من مشتمل بشه بر چهار فرض، بعد چهار فرضش هم باطل کنه. این کار خواجه است که تختی به این صورت میکنه که اول یک قسم درست میکنه در این عبارت اول که خوندیم، در عبارت بعدی قسم دوم درست میکنه، در عبارت سوم فرضهای چهارگانه رو شروع میکنه. از دو تا عبارت اول و دوم، عبارت اول خوندیم، عبارت دوم چند خط بعد میخونیم انشالله، تا عبارت اول ناظر میگیره به قسم اول، عبارت دوم ناظر میگیره به قسم دوم، بعد از عبارت سومی که تفکیک کرده فرضهای چهارگانه قسم سوم قسم دوم شروع میکنه. چرا این کار میکنه؟ هم به خاطر اینکه مطلب رو توضیح بده، هم به خاطر اینکه فقه عبارت ابن سینا جور دیگه معنی کرده. ایشون کلام فقه رو تمام نمیگه، بعدن اشاره میکنه، نحوه بیان فقه رو میگه، اما خودش الان داره به مبنای خودش داره عبارت توضیح میده. بعد که تموم شد میگه من اینطوری کردم، فقه اینطوری کرد، و میابی که کار من بهتره. بعدم قطب رازی یه مطلب دیگه میگه که حرف قطب رازی کار نداره، قطب رازی برش خواجه اشکال میکنه. پس توجه میکنه که خواجه که داره اینطوری توضیح میده به خاطر اینکه هم شرحی بر متن مصنف داشته باشه، هم در ذهن حرف فخر رو یه جوری رد کرده باشه. و اول قسم ثانی، قسم ثانی اقتضا، قسم ثانی این بود که تعین از خارج بیاد، مختص خود ذات نمیشه. اما قسم ثانی فیقتضی ان یکون واجب وجود متعین معلولا لغیره، نه واجب الوجود معلولا لغیره باشه، واجب الوجود متعین معلول لغیره میشه. اینا توضیح دادم کاملا که چرا واجب الوجود رو متعین میگیم، چون تعین خارج عرض کردن، تعین خارج از واجب وجوده. اگر تعین معلول بشه معلولیتش به وجود وجود سرایت نمی کنه، پس نمیتونیم بگیم واجب الوجود شد معلول، اما میتونیم بگیم واجب الوجود المتعین شد معلول. خود واجب الوجود معلول نمیشه، ولی واجب الوجود المتعین معلول میشه. و توجه کردید که ما واجب الوجود المتعین داشتیم، نه واجب الوجود تنها. فیقتضی ان یکون واجب الوجود متعین معلول اندقیه. این مشکل مشترکه، اشکال مشترکه در هر چهار فرضی. حالا چهار فرض رو مطرح میکنم. لأن معنای واجب الوجود، معنای واجب الوجود که ما به اشتراش میخواد فرض بشه، ولی با تعین که ما به امتیاز فرض میشود، یکی از چهار حالت رو داره. لا یخلو، یا لازم تعین وجوب وجود است، این یک حالت، یا عارض این تعین است، این دو حالت، یا معروض تعین است یا ملزوم تعین است. من از خارجی میگفتم جای ملزوم و ملزوم جا به جا گفتم، مشکل نیست. و هذه این چهار قسم همون چهار قسمی است که ذکر شد. کجا ذکر شد؟
در فصل
اسفق ذکر شد که ما مقدمه اول برای توحید رو میگفتیم. اگه المذکوره رو اینطور معنا کنیم، ذکر شده قبلا، اگه اینطور معنا کنیم ذکر شده قبلا، یعنی که او فصل اسفل ذکر شد. حالا ما فصل 18 همیم، یعنی تو فصل 16 هم ذکر شد، یعنی همون فصلی که مقدمه اول توحید رو ذکر میشد. اگر مذکوره رو به معنای ذکر شد سابقا بیان کنیم، اما میتونید اینطور معنا کنید المذکوره در همین فصل که در پیش داریم، چهار قسمی که ذکر شده تو همین فصل ذکر شده، به همون ترتیبی که تو این فصل ذکر شده ما داریم الان فهرست میدیم. لازم بودن وجود اول ذکر شده، عارض بودن دوم، معروض بودن سوم، ملزوم بودن چهار. به همین ترتیبی که ما الان ذکر کردیم تو عبارت ابن سینا میاد. پس اقسام اربعه مذکوره یعنی اقسام اربعه که تو همین فصل شده. اگر بگید مذکور این مذکور سابقا، خب اشاره داره به فصل اسبق. اگر مذکوره یعنی همین اینجا ذکر شده که اشاره به قبل نداره، پس مذکوره رو دجور میشه من میشه. و کله ها محالون، هر چهار قسم محالون، هر چهار فرض محالون، پس قسم دوم محالون. و اله هازل قسم، یعنی به قسم دوم که دارای چهار فرضه، اشاره کرد مصنف به قولش بود و این لم تکن تعینه لذالک، یا و این لم یکن، و این لم یکن تعینه لذالک، اگر تعین واجب الوجود لذالک یعنی لکونهی واجب الوجود نباشد، لأنه واجب الوجود نباشد، لأنه واجب الوجود نباشد، بل لأمر آخر، بلکه به خاطر امر دیگر باشد، فهوه معلولون، فهوه یعنی فتعین معلولون و در نتیجه فواجب الوجود المتعین معلولون. فهوه توجه کنید چطوری برگردوندن؟ فهوه یعنی تعین معلوله، ولی به تبع واجب الوجود المتعین معلوله. ثم شرع فی تفصیل الاقسام. بعد مصنف بعد از اینکه این قسم دومو گفت، شروع کرد در تقسیم چهار قسمی که از این در قسم دوم داریم، یعنی چهار فرض. چهار فرضی رو که در این قسم دوم تصور میشه، این رو شروع کرد به تفصیل دادن و جدا جدا ابطال کردن. فبینا ان القسم الاول، در قسم اول توجه کنید، من خارج از میکنم، در قسم اول تعین معلول غیره ولی نسبت به واجب ملزومه، چون واجب شد لازم. اینطور فسر میشه، در قسم اول تعین شد ملزوم و واجب شد لازم. حالا بگذاریم از این که تعین معلول غیر است و باعث می شود که واجب الوجود متعین معلول بشه، که این همون اشکال مشترک ما بود. گذشته از این یه مشکل دیگه داره. مشکلش اینه که تعین که می خواهد ملزوم باشد برای وجود، این تعین که ملزوم است، ملزوم این علت، یا ماهیتیست یا صفتیست برای ماهیت. تعین یا ماهیت یا صفت داره ماهیت، وجود که نیست. چون اگر وجود بود عین وجود به وجود میشد، نه ملزوم. ملزوم است یعنی عین نیست، جز نیست، بلکه بیرونه و در این حال سبب میشود برای اون وجود و وجود. خب پس اگر وجود بود، اگر تعین سنخ وجود بود، عین وجود به وجود میشد، در حالی که ما الان داریم فرض میکنیم که ملزوم وجود میده از این نیست، یعنی این وجود نیست. وقتی این وجود نباشه باید ماهیت باشه، یا ماهیت باشه یا صفت ماهیت، که صفت ماهیت هم به نوعی خود ماهیت، اونم ماهیت میشه، منتها ماهیت متکی. خب اون وقت ببینیم اگر ماهیت باشه معنای کلاممون چیست؟ معنای کلاممون چیست؟ معنای حرفمون که میگوییم تعین ملزوم است و وجوب لازم، معنیش این میشه ماهیتی یا صفت ماهیتی ملزوم است و وجود خودش را لازم دارد، یعنی ماهیت سبب وجود خودش شد، یا صفت ماهیت سبب وجود شد، سبب وجود ماهیت شد. و در مقدمه دومی که از دوم برای توحید آوردیم ثابت کردیم که ماهیت اگرچه میتواند سبب شود برای سائر اوصافش، ولی نمیتواند سبب شود برای وجودش، همچنین صفت ماهیت. پس با استفاده از مقدمه دوم اینجا اشکال میکنیم که تعین نمیتواند ملزوم باشد برای وجود وجود، چون ملزوم بودن یعنی سبب بودن، و چون تعین ماهیت است، ملزوم بودن تعین یعنی ملزوم بودن ماهیت. ماهیت ملزوم می شود برای وجوب وجود، یعنی برای وجودش، و این باطل است چنانچه قبلن گفتیم. این مطلب رو من از خارج توضیح دادم به خاطر این که روشن بشه که مقدمه دوم از دو مقدمه توحید برای چی آوردیم. پس روشن شد که مقدمه اول در این دلیل مورد استفاده قرار گرفت، مقدمه دوم هم مورد استفاده قرار گرفت. پس ما از هر دو مقدمه در این دلیل استفاده کردیم. تفهیم این رسم شده با درسانی بود.